کارگردان خواسته مشابه سازی بکنه، نه با ایران، حالا من میخوام یه ذره بحث رو جهانی تر بکنم که جهان داره به این سمت میره که اینجوریه. یه ذره حرف گنده ایه برای یه فیلمی که توی این قاب مربع هم ساخته شده، فیلم برداری شده، یه ذره حرف گنده ایه و خیلی هم اصطلاحاً در نمیاد توی این فضا که من بخوام بیام یک پیام جهانی از یک اثر خیلی محلی و کوچیک بگیرم. برای همین فکر میکنم اون بحثی که شما مطرح کردین روشنگرتر باشه توی این فیلم، که ما بیایم این فیلم رو از این منظر بررسی کنیم که خب چه کارکردی میتونه توی جامعه ما پیدا بکنه.
دقیقاً. ببینید، من این رو داشتم عرض میکردم که فیلم به من نه زمان میده نه مکان میده، جمعی از اقوام ایرانی رو داره در یک جغرافیای نامشخص و مبهمی به من نشون میده و هر واکنشی که اینها نشون میدن آخرش اون پتویه یا اون ملافه سفیدیه که به سرشون میکشن. جمع کردن اقوام ایرانی در یک جا، در یک کوره پسخونه که همشون در نهایت بدبختی و فلاکت هستند، که به اندازه رزقی که بخورن، چون نه مشکلاتشون ریشه یابی میشه نه اصلا هیچی، همین اندازه که اون بیمه داشته باشه کفایت میکنه.
حتی فقط یه دونه شه دیگه، پدر کردا مثل این که حالا قتلی انجام داده، اینا همین خونبهاشو
دقیقاً همین، هیچ چیزی معلوم نشه. در نقد اثر هنری یک روشی داریم به اسم شمایل شناسی. شمایل شناسی سه مرحله رو به ما میگه که با اثر هنری مواجه بشید. یک، خانش اثر، همون چه که دیده می شود.
بله.
توصیف اثر، اولین مواجهه با اثر. خانش سطح دومش به من میگه که ببین چه چیزی درباره زیرساخت این اثر وجود داره. این زیرساخت هم مربوط به داستان اثر میشه، هم مربوط به مؤلف میشه که چه روی کردی داره، چه سبکی کار میکنه، اصلا نگاهش به جهان، به خلق اثر هنری چیه. و در نهایت سطح سوم که شمایل شناسی میشه، سطح دوم شمایل گرافی میشه و سطح سوم شمایل شناسی اتفاقایی که برای این اثر در جهان رخ داده، کی حمایت کرده، کجا جایزه گرفته و چه نقشی رو بعدها در واقع چه مسیری رو بعد از خلق اثر طی کرده. این نگاه به من همیشه میگه که وقتی هر اثر هنری رو میخوای نگاه بکنی، فارغ از اینکه چه روی کردی رو برای نقد اثرت انتخاب میکنی، به مؤلف نگاه بکن. حتی وقتی نقد تکوینی رو ازش حرف میزنیم، نقد تکوینی میگه که اصلا برو نگاه بکن ببین اگر که هنرمند چه میدونم تر اتودی درباره چیزی زده، اونها رو بررسی بکن ببین اتودش چجوری شکل گرفته و به
سر
دقیقاً. برای همین حال من اگر نرم سراغ سیر تکوینی خلق اثر، ولی حداقل به زیرساختش نگاه میکنم، میخوام بدونم هنرمند چه تفکری داره، چی درباره اثرش گفته. و
البته کار اولش هم تقریبا تو همین فضاست دیگه.
متاسفانه یا خوشبختانه ندیدم، ولی این فیلم رو هم به دلیل بررسی در این برنامه من نگاه کردم. پس من به طور طبیعی یک جستجوی کوتاهی همیشه دارم برای اینکه ببینم که کارگردان یا مؤلف به هر حال چی درباره اثرش گفته، و اگر نگفته دیگه خانش خودم و برداشت خودم در واقع دربارش صحبت میکنم.
یه بخشی از صدای فیلمو بشنویم.
میدونم اون پایین خیلی گرمه، تا به سونه اونجا کار کردن سخته، پول دستم بیاد نوار نقاله رو درست میکنم، اون وقت سبکتر میشه کارتون. الان که خوب شده، شما چهار نفری، تا چند سال پیش همین لطف‌الله خیلی وقتا اون پایین تنهایی کامیون بار میزه. فعلا خوب نمیخرن آجر رو، یه چند وقت دیگه اوضاع بهتر میشه، دست مزدتونم بیشتر میکنم.
خب من راضی بشم، خواهر و برادرام راضی نمیشن. خب این دستمزد دو سال پیش خب خیلی کمه. خودت هم میدونین آقا خان، ما ادامی پای چوبه دار داریم، با این پولا نمیتونیم لذت شاکی شب بگیریم.
آره این مسئله هم یه آشنا پیدا کردم، به وقتش میپرسم و شاکی پدرتون رضایت بگیرم. نترس، نمیذارم حکم اجرا بشه، هر چیزی یه وقتی داره، به وقتش درست میشه. کسی برد میکنه که صبر داشته باشه. پاشو برو سر کاره. پاشو نگران نباش.
دوستان گرامی، شما برنامه تصویر خیال رو میشنوید از رادیو سلامت. درباره فیلم دشت خاموش از منظر روانشناسی صحبت میکنیم. این اخته شدن این شخصیت ها و این آدم ها با توجه به صحبت که شما درباره مسئله استعمار کردید از زبان کارگردان، خیلی خوب آشکاره توی فیلم. این آدم ها هیچ کدومشون هیچ کنشی ندارن و توی درام وقتی که یک آدمی کنشی نداشته باشه، خب قصه را نمیره دیگه، قصه باید با اون کنش را بره. و برای همینه که من فکر میکنم مخاطب عمومی سینما و حتی شاید مخاطب تخصصی خیلی روی خوشی به این فیلم نشون نده. نمیدونم الان اصلا فروشش اینا چقدر بود، با اینش کاری ندارم، اینا حالا مسائل بیرونی ماجراست. ما فعلا درباره خود اثر داریم حرف میزنیم، مرحله اول میشد دیگه اون تو شمای شناسی. آره، درباره خود اثر صحبت میکنیم که ببینیم خود این اثر به لحاظ هنری، به لحاظ تأثیرات روانشناسی که در جامعه میذاره چه نقشی رو داره. هر بینندهی بعد از دیدن این فیلم وقتی که میبینه که یه آدم مثلا 40 ساله که لطف الله باشه هیچ هویتی نداره، همینجا به دنیا آمده، همینجا فقط آجر ساخته و میترسه بره تو شهر، چیکار کنه؟ اون بچه 7-8 ساله شناسنامه نداره، باید بره مدرسه ولی هویتی نداره. همه این بی‌هویتی ها، اخته شدن ها، نتایج اون استعماره میتونه باشه، نتایج اون استثماره میتونه باشه. اما اگر قرار مبارزه باهاش بکنه، من اینجا هیچ مبارزه غیر از
پذیرش
زوال خودم و ویرانی خودم چیزی رو نمیبینم.
دقیقاً همینه. و اگر این پیام، ببینید ما یه جمله داریم در بررسی آثار، همیشه میگیم که پیام قصد شده الزاماً پیام دریافت شده نیست.
بله.
یعنی که هنرمند میخواسته یک حرفی رو بزنه ولی من مخاطب معلوم نیست که بتونم همون رو برداشت بکنم. دلایل زیادی هم داره.
بله.
تجربیاتم، تحصیلاتم، قومیتم، همه چیز میتونه در این برداشته اثر بکنه. ممکنه من به عنوان یک معلم احساس بکنم که این فیلم داره اتفاقا به من میگه که بر علیه استعمار نه تنها هیچ حرکتی نکن، بلکه با روی بازون رو بپذیر و سکوت بکن. ولی چرا باید انتظار داشته باشیم که این پیامی که من به عنوان معلم دریافت کردم از کاری که آقای بهرامی ساخته میتونه دریافت دیگری از سوی مخاطب دیگری داشته باشه؟ چرا باید فکر بکنیم که یک مخاطب عام میتواند این اثر درش حرکتی ایجاد بکنه؟ ببینید اثر هنری که نتونه، یعنی نه تنها خود اون شخصیت ها پذیرش محض دارن و تسلیمن، اثر هنری در رابطه با مخاطبش به لحاظ اجتماعی و به لحاظ خصوصا روانشناسانه باید تأثیر بگذاره. باید یک حرکتی در من به عنوان مخاطب از ایجاد بکنه. من باید بتوانم با دیدن یک اثر هنری یک ارزش افزوده‌ای برای من ایجاد بکنه که به من دید دیگری بده در زندگی. یعنی مخاطب اثر هنری، کسانی که اهل سینما هستن، قطعا شیوه زندگیشون، نگاهشون به اتفاقات متفاوت با کسیه که اصلا سراغ سینما نمیره. کسی که اهل نقاشیه قطعا سبک زندگیش متفاوت. این به دلیل فقط واژه استفاده شاید درست نباشه، اما فقط به واسطه اینه که در سبد زندگیش چیزی به عنوان فرهنگ وجود داره، چیزی به عنوان اثر هنری وجود داره. پس این برگه ها، این برخورد هایی که من با اثر هنری دارم به عنوان یک مخاطب عام، باید برای من ارزش افزوده داشته باشه و من چیز رو یاد بده. من میخوام بگم وقتی کسی، یا بهتره بگیم اول از همه سینما، به دلیل گستردگیش، به دلیل میزان تاثیرگذاریش، به دلیل پرمخاطب تر بودنش، باید وظیفه مهمتری رو در اجتماع و برای مخاطبش ایفا بکنه. و خصوصا این وظیفه مهمتر و سخت‌تر میشه وقتی که مؤلفش چنین ادعایی رو داره. بنابراین من میخوام بگم که شاید بهتر باشه در چنین مواردی آنچه که قرار هست من به عنوان مؤلف اثر هنری بعداً درباره اثرم بگم و توضیح بدم و الساقش بکنم، تلاش بکنم اونها رو در اثرم نشون بدم برای اینکه بتونه به مخاطب کمک بکنه و یک جمله، حتی نمیگم یک بر، یک جمله به دانسته های قبلیش اضافه بکنه. ضمن اینکه فرم اثر هنری باید در خدمت محتوا باشه. این فرم سیاه و سفید، این پلان های طولانی بیست صدا، این دیوارهای خراب، این سکوت محض چگونه در خدمت تفکر استعماره؟ من اینا رو در
حالا از همه اینه که بگذاریم، فیلم برداری مسعود تیرانی خیلی فیلم برداری خوبی بود. حرکت البته یه جایی احساس کردم حرکت
خیلی تکراریه. آره. اصلا خیلی تکراری، همون حرکت ها هم خیلی کنده،
ولی برام عجیب بود که این، حالا من نشنیده بودم از بهرامی که بخواد در برای استعمار و استعمار ستیزی صحبت کنه. خیلی نکته جالبی
به نظر من، خیلی اشتباه بزرگی کرده. بله، این حرف رو زده دقیقا. چون کاملا بر علیه خودشه.
کاملا نقض قرارداد میشه. خب برای بخش پایانی کوتاه صدای فیلم رو بشنویم، برگردیم جنبندی بکنیم.
آخان حساب کتاب کاری
بدون پول که گرفتم از اینه که کوره رو خریدن با همه تصمیه هم باهاشون صحبت کردم، فردا میان کوره رو تحویل بگیر. دو تا فردا بمون ببینیم چی میشه.
چشم.
گفتم شاید تو رو برای نگهبانی بخوام، اگه خواستانت باهاشون بمون، آدم های خوبی هم.
بله خانم، جایی رو نهیم بیر.
حاجرا پخته شده، کوره رو خاموش کردی؟
تا غروب میپزه آقا خان، خاموش بکنم.
خیلی خوب، اینا رو ببر تو ماشین. سرور اومده است؟
گفتم بهش آخان
فردا من زودتر از خریده رو میام. چیزی از شهر نمیخواه؟
نه آخان.
برای سرور تو خونه یه آشنا کار پیدا کردم، فعلا بره اونجا تا ببینیم چی میشه. کاری نداری؟
دوستان گرامی، در دقایق پایانی برنامه این هفته تصویر خیال هستیم، درباره فیلم دشت خاموش صحبت میکنیم. آنچه ما درباره این فیلم گفتیم به این دلیل است که حالا شما اصلا این فیلم حالا دوست نداشته باشید نبینید یا هر دلیلی، ما یه مقدار شکافتیم اثر رو. کاری که منتقد میکنه به واقع همینه که بیاد یک اثر رو بشکافه. حالا اون بحث خوش آمدن یا خوش نیامدن در مرحله بعدی اتفاق میفته. خیلی وقتا مثلا بعضی از دوستان از همون میپرسن خانم خانی که این فیلمو دوست داشتی یا نداشتی، نمیدونی چی باید جواب بدی. خب میگم که نه، دوست نداشتم. میگم چرا دوست نداشتی؟ دوست داشتم. چرا دوست داشتی؟ اینها، این چرای خیلی مسئله مهمیه. این دوست نداشتن این فیلم دشت خاموش که اون بخش شخصیه ولی چراش یک بحث عمومی میشه، دلایلی بود که تو این برنامه درباره صحبت کردیم. اینکه اول از همه آیا نیاز جامعه امروز ما، حتی اینو میخوام بگم، به لحاظ فرم زیبایی شناسی هم این فیلم نیست. وقتی که من نگاه میکنم میبینم که یه بچه 14-15 ساله نمیتونه ارتباط بگیره، حتی یه آدم 30-40 ساله هم نمیتونه ارتباط بگیره با این فیلم، پس یه جای مخاطب شناسی تو، یه جای فرم بصری فیلم تو ایراد داره. و صرفا این فیلم رو نمیسازی برای این که این همه هزینه کنی، میلیاردی هزینه کنی که مثلا من دغدغه شخصیم رو خواستم تو این کویر این نما رو بگیرم. اینا دیگه فکر میکنم دورش خیلی وقت گذشته. و صحبت پایانی شما؟
من میخوام بگم که هدف کارگردان بیشتر از هر چیز دیگه، که با انگیزه به شدت سیاسی غیر ملی بوده، کسب موقعیت و جوایز در جشنواره‌های جهانی بوده. ساختن یک نسخه
الکن جواب میده این نسخه ها
بدبختانه. چرا جواب میده؟ به دلیل اینکه جهان بر علیهه.
بله،
این خیلی واضحه، همه جا دنبال همین این یک جو، حتی یک جمله، حتی یک کلمه در آثار هنری ما هستن که بر علیه ایران باشه و اون رو بولد بکنن. نمیتونیم اصلا این رو ازش صرف نظر بکنیم. بنابراین به نظرم میرسه که با اهداف درونی و اولیه و مهم کارگردان اتفاقا خیلی همراست است، چون میخواسته فیلمی بسازه که شکلی از جامعه ایران رو که الکنه، که ناتوانه، که مستأصله، که هیچ راهی برای نجات خودش پیدا نمیکنه در جهان عرضه بکنه و بتونه با تقلید بسیار ناقص از فیلم‌های دهه 50 و گونه از سینمای نورالیستی ایتالیا یک نسخه بسیار الکن و ناقصی رو بسازه برای اینکه بتونه به اهدافش دست پیدا کنه. من فکر می‌کنم به اهدافش دست پیدا کرده با اون همون چند تایی که.
البته نکته‌ای را من در پایان اشاره بکنم خانم خانیم، از این دست فیلم‌ها در سینمای مستقل جهان بسیار زیاد ساخته میشه. آدم‌های حاشیه‌ای که در یک گوشه‌ای هستن. در سینمای من جنوب شرقی آسیا این نمونه فیلم ها رو دیدم، در سینمای بعضی از کشورهای آفریقایی دیدم، در بعضی از کشورها حتی مثلا فیلم کانادایی دیدم، مثلا این فضا رو ببرید توی فضای برفی، خانواده هایی که مجبور به کوچ از یک منطقه میشن، اما اونجا یه زیربنای فکری هم هست که ما میریم سراغ دلایل. اینجا دلایل خیلی مخفی پنهان میمونه، ارائه نمیشه، این فکر میکنم نقطه ضعف این اثره. ولی کسی با ساخت چنین فیلمی که شما یک منطقه رو که خراب میشه، آدم ها مجبور به کوچ میشن و نفی نمیکنه، این وجود داره و همه جا این فیلم ها ساخته میشه، اما این که تو بیای نه این وره پشتشو بگی، نه بعدشو بخوای بگی، نه حتی تو وسطش بخوای تحلیل و علتیابی بکنی، یه مقدار اجحاف به مخاطب.
ببینید کوچ در ذاتش پیشرفته.
قطعاً.
کسانی که کوچ میکنن یعنی از مشکلاتی که در یک جای براشون وجود داره برای ارتقای وضعیتشون به جای دیگری کوچ میکنن.
تمدن
با این کوچ گرفته، کوچ کردن ها شکل گرفته. حالا این کوچ اجباری اینها چه چیز رو در بر داره؟ جز
دوباره بدبختی مضاعف براشون.
در واقع داره نشون میده لطف‌الله نمونه همون آدم هاست که اونها کوچ کردن و وقتی کوچ بکنن مجبور به خودسانسوری و حذف خودشون خواهند شد، ولی ما یه نمونه لطف‌الله رو میبینیم که خودش رو از بین میبره. این کوچ به هیچ عنوان معنای واقعی
زبان امر طبیعیه دیگه.
بله،
خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر خانی و همینطور شما شنوندگان گرامی که همراه ما بودید با این برنامه از مجموعه برنامه های تصویر خیال. سپاسگزارم، تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
چقدر آجر داریم تو کوره؟
3 تا دریچه داریم میپزا خان، یکی هم خاموشه. برامونم خاموش کنم؟
نه بذار ببزه، فردا ماشین میفرستم به کردا، بگو اول بار بزنم بعد جمع کنم برم.
بله آخان چشم، من چی بار کنم به از این آخان؟
برو شهر یک کاری بر خودت پیدا کن.
آخان من از بچگی اینجا بودم، جایی رو ندارم، کس و کاری ندارم، بغیر از آجرزانی کاری بلد نیستم.
تو که بچه نیستی، کم نیومدی شهر، راو چاهو بلدی، یه قسمت از طلبتو بهت میدم، یه اتاق تو شهر برای خودت بگیر، یه زمیرم پیدا کن مثل خودت باشه، بیا باید زندگی کن، کارم برات پیدا میشه. امشب حساب کتاب این کارگرها رو بگیر، فردا که من اومدم بدونم
چش
پول که اومدم.
آخان سرورم مثل من جایی نمیدونم.
لطف الله فکر سرور رو از سرت بیرون کن، به درد تو نمیخوره، نگاه به بر و روش نکن، سنی ازش گذشته، یکی 2 سال دیگه از تک و دو میافته و بال گردنت میشه، هرچی در میاری باید خرج دوا درمونش کنی. زن باید سنش نصف سن مرد باشه تا سر پیری به دردش برسه.
آخون جایی رو نداره بره چی کار کنه؟
خودش میدونه چی کار کنی، تو به فکر خودت باش. باشه برو، من کار دارم باید برم.
هدهد من، هدای من، همدم با وفای من، خبر ببر به عشق من، به عشق من خدای من، عاشق دیدار منم، محو پدیدار توی، خسته و بیمار منم، عشق توی، یار توی، هوا توی، نفس توی، لحظه پیش و پس توی، عاشق در قفس منم، ای دل بیقرار من، گریه منم ابر توی، درد منم صبر توی، بارش بی وقفه منم، ای دل بیقرار من، ابر کبود من توی، بود و نبود من توی، مهر سجود من توی، وای به روزگار من، هوا توی، نفس توی، لحظه پیش و پس توی، عاشق در قفس منم، ای دل بیقرار من، گریه منم ابر توی، درد منم صبر توی، بارش بی وقفه منم، ای دل بیقرار من. هدهد من، هدای من، همدم با وفای من، خبر ببر به عشق من، به عشق من خدای من، عاشق دیدار منم، محو پدیدار توی، خسته و بیمار منم، عشق توی، یار توی، هوا توی، نفس توی، لحظه پیش و پس توی، عاشق در قفس منم، ای دل بیقرار من، گریه منم ابر توی، درد منم صبر توی، بارش بی وقفه منم، ای دل بیقرار من.
از زمانی که مریم در این خانه به دنیا آمده، پدر و مادرش 51460 نخ‌سیگار در اتاق نشیمن، 22430 نخ‌سیگار در آشپزخانه، 38240 نخ‌سیگار در اتاق غذاخوری، 18930 نخ سیگار در ماشین، 11680 نخ سیگار در اتاق خواب و در مجموع 142740 نخ سیگار کشیدند. مریم هم دود تمام این سیگارها را استنشاق کرد. خودخواه نباشید، از امروز سیگار را ترک کنید.
زندگی عاری از دخانیات، حقی برای همه.
اوه، مبارکه. کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت دو بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت دو بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
توی مهاجر باز هم پرواز کن، هجرتی دیگر به سوی لانت آغاز کن. ای که در غربت هزاران رنگ را پر میزنی، سبز را بابی رویای خود هم راز کن. برق درب و غربی ها ندارد حاله ای، یاد شرق و آسمان آبی شیراز کن. عطر مصنوعی کجا و بید مشکان استرن، سینه را با عطر و بوی یاسمن دم ساز کن. ای پرستوی مهاجر باز هم پرواز کن، هجرتی دیگر به سوی لانت آغاز کن. ای که در غربت هزاران رنگ را پر میزنی، سبز را بابی رویای خود هم راز کن. کشور تو مهد سعدی ها و خاک حافظ است، فخر بر این ملک مردان سخن پرداز کن. قلب خون گرمت مداوم بهر ایران می تپد، بی محابا و خرامان سوی ما پرواز کن. ای پرستوی مهاجر باز هم پرواز کن، هجرتی دیگر به سوی لانت آغاز کن. ای که در غربت هزاران رنگ را پر میزنی، سبز را بابی رویای خود هم راز کن. ای پرستوی مهاجر باز هم پرواز کن، هجرتی دیگر به سوی لانت آغاز کن. ای که در غربت هزاران رنگ را پر میزنی، سبز را بابی رویای خود هم راز کن. ای پرستوی مهاجر.
گروه اینجا سرای ایرانی است. بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بی‌نظیر که با ارائه محصولات متنوع و ارزان از لوازم خانگی، سرویس خواب و مبلمان گرفته تا کالای دیجیتال و فرش، همه و همه به صورت اقساطی تجربه ای به یاد ماندنی را برای شما می‌سازد. تجربه ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن لذت خرید را دوچندان می کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع. آدرس قم، سرای ایرانی.
لحظات شیرین و باحال
با کیک و شیرینی نهال.
تهران پارس،
قنات کوثر،
نبش یکم مرکزی،
قنادی نهال.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟